فصل هفتم.
سه سال پیش تقریبا همان دورانی که این پیرزن به من حمله کرد، ولی نزدیک ماه جوان یا ژوئیه توی خیابان ساحلی تورنل قدم می زدم. شنبه بود و غروبی آفتابی. به کتاب‌های جعبه کتاب فروش‌های دورگرد نگاه می کردم. ناگهان چشمم به سه جلد کتاب افتاد که با کش قرمز به هم بسته شده و کاملاً جلوی دید بودند. روی جلد اول که زرد بود، با حروف سیاه نام نویسنده و عنوانش را نوشته بودند که منقلبم کرد. پرده های ذهن، اثر فرد بوویر. کش را برداشتم. دو کتاب دیگر از بوویر، اعتیاد و روش های درمان، دروغ و اعتراف. تو این کتاب ها چند بار به کلاس های دانفر روشرو اشاره شده بود. سه کتاب نایاب که خودش با کنایان ها را آثار جوانیش می خواند. تاریخ انتشارشان همراه نام ناشر پایین جلد نوشته شده بود. نشر سابلیه. درست است. بدون شک بوویر آن زمان جوان بود. شاید 22 یا 23 ساله. هر سه کتاب را خریدم. روی صفحه اول دروغ و اعتراف اهدانامه ای دیدم. تقدیم به ژنویو دالام. این کتاب زمانی که همسن او بودم نوشته شد. دوره منع عبور و مرور. فرد بوویر. دو کتاب دیگر به کسی اهدا نشده بودند، ولی مثل قبلی روی صفحه اولشان نام ژنویو دالام با جوهر آبی نوشته شده بود به اضافه یک آدرس: بلوار ژردان شماره 4. قیافه دختر بوری که پوست بسیار رنگ پریده ای داشت و همیشه سایه به سایه بوویر بود و آخر هر جلسه کنارش روی صندلی ماشین می نشست، پسری که قیافه قرقی داشت و با صدای آهسته می گفت اسمش ژنویو دالامه، همه اینها دوباره به ذهنم برگشتند. از کتاب فروش پرسیدم این کتاب ها را از کجا پیدا کرده. شانه بالا انداخت. اوه، یه اسباب کشی. وقتی یادم آمد ژنویو دالام با آن چشمای آبیش چطور به بوویر ظلمی زد و حرفهایش را میبلعید، با خودم گفتم محال است به این راحتی از خیر این سه کتاب گذشته باشد، مگر آن که بخواهد با بخشی از زندگیش به شکل بیرحمانهی خداحافظی کند، یا اینکه مرده باشد. بلوار ژردان شماره 4. وقتی توی یکی از اتاقهای هتل خیابان واورت زندگی می کردم در دو قدمیم بود، ولی نیازی به بررسی نبود. می دانستم 15 سالی می شود که آن ساختمان دیگر وجود ندارد و نام خیابان واورت هم عوض شده است. یادم می آید یکی از آن روزها می خواستم سوار اتوبوس خط 21 به مقصد پورت دو ژانتی شوم. داشت از توی آن ساختمان کوچک بیرون می آمد. جرأت نکرده بودم سمتش بروم. او هم منتظر اتوبوس بود و هر دو توی ایستگاه تنها بودیم. مرا نمی شناخت و این کاملا طبیعی بود، چون در تمام نشست ها فقط بوویر را می دید و بقیه اعضای گروه چهره های نامشخص در حاله نورانی اطراف بوویر بودند. وقتی اتوبوس راه افتاد، ما تنها مسافرهایش بودیم. روی صندلی روبرویش نشسته بودم. اسمی را که قرقی چند روز پیش در گوشم زمزمه کرده بود خوب به یاد داشتم: ژنویو دالام. غرق در کتابی بود که با کاغذ نیمه شفاف جلد شده بود، شاید همان کتابی که بوویر در دوران منع عبور و مرور نوشته و به او تقدیم کرده بود. چشم از او بر نمی داشتم. یادم نیست کجا خوانده بودم که اگر به کسی حتی از پشت خیره شوید، متوجه حضورتان می شود. این موضوع در مورد او مدت خیلی زیادی طول کشید. وقتی اتوبوس از خیابان گلاسیر می گذشت، نیمچه نگاهی به من انداخت. گفتم شما رو تو جلسه های دکتر باویر دیدم. گمان می کردم با گفتن این اسم توجهش رو جلب می کنم، ولی با شک نگاهم می کرد. دنبال حرفی می گشتم که یخش رو باز کنم. گفتم جالبه، دکتر باویر به همه سوالهایی که تو زندگی به ذهن آدم می رسه جواب می ده. حالت متفکرانهی به خودم گرفتم. انگار فقط کافی بود اسم باویر به زبان بیاید تا از زندگی روزمره و اتوبوسی که سوارش بودیم جدا شوم. به نظرم رسید اعتمادش را به دست آوردم. استاد عقیدتی من یکی بود و در مناسک و اسرار هم شریک بودیم. پرسید خیلی وقت تو این کلاس ها شرکت میکنین؟
چند هفته ای میشه.
میخواین ارتباط نزدیکتری باهاش داشته باشین؟
این جمله را با تکبر خاصی پرسید. انگار او تنها واسطه بین باویر و انبوه مریدانش بود.
گفتم
به این زودی ها نه، ترجیح میدم بیشتر منتظر بمونم.
لحن صدایم به قدری متین بود که دیگر نمیتوانست به جدی بودنم شک کند. لبخندی زد. حتی خیال کردم در چشمای درشت و آبی رنگ پریدهش نوعی مهر و محبت نسبت به من وجود دارد، ولی هرگز سر خودم را با توهم شیره نمیمالیدم. این را مدیون باویر بودم. ساعت مردانهی دستش بسته بود که با ظرافت مچش جور در نمی آمد. دسته سیاه چرمی به اندازه کافی تنگ نبود. کتاب رو با حرکت تند و تیزی توی کیفش فرو برد. ساعت سر خورد و افتاد. خم شدم برش دارم. با خودم گفتم باید ساعت قدیمی باویر باشد. از باویر خواست آن را به دستش ببندد تا همیشه نشانی از او با خودش داشته باشد. خواستم کمکش کنم دسته چرمی دور مچش خوب محکم شود، اما واقعا برای دستش خیلی گشاد بود. آن وقت پایین مچش روی رگها جای زخم تازه‌ای دیدم که هنوز رنگش صورتی بود. یک رشته تاول کوچک. اول احساس بدی به من دست داد. جای زخم هیچ تناسبی نداشت با آن روز آفتابی زمستان که با یک دختر بور چشم آبی توی اتوبوس نشسته بودم. من آدمی معمولی بودم که به خوشبختی فکر می کردم و هوای پارک‌های فرانسوی در سرم داشتم. گاهی افکار سیاه به ذهنم خطور می کردند، ولی خلاف میلم. شاید او هم قبلاً همین وضعیت را داشته. از لبخند و نگاهش میشد فهمید که قبل از آشنایی با دکتر باویر زندگی را سخت نمی گرفته. بی تردید باویر شادی را از زندگیش گرفته بود. متوجه شد جای زخم را دیدم. بنابراین دستش را صاف روی زانویش گذاشت که دیده نشود. دوست داشتم در مورد چیزهای بی اهمیت حرف بزنم. آیا هنوز دانشجوست یا تا حالا شغلی پیدا کرده؟ توضیح داد که در مؤسسه‌ای به نام اوپرا انتریم ماشین نویسی می کند. یک شروع کرد به طبیعی حرف زدن و دیگر هیچ نشانه ای از آن قدرت و تظاهری که با پیش کشیدن اسم دکتر در او سراغ داشتم دیده نمی شد. بله، بالاخره مطمئن شدم قبل از قرار گرفتن سر راه باویر دختری ساده و معمولی بوده. افسوس می خوردم چرا آن موقع ندیده بودمش؟ پرسیدم مدت زیادی است که در نشست‌ها شرکت می‌کند؟ حدود یک سال. گفت اول برایش سخت بود و چیز زیادی نمی‌فهمید. هیچ چیز از فلسفه نمی‌دانست. تحصیلاتش را در مقطع دیپلم بازرگانی حرفه‌ای رها کرده بود. فکر کرده بود آدم توانایی نیست و این احساس او را تا بحران ناامیدی پیش برده بود. با گفتن آخرین حرف‌هایش شاید می‌خواست دلیل زخم روی مچش را بفهماند. بعد دکتر کمکش کرده بود به این عدم اعتماد به نفس غلبه کند. به لطف او موفق شده بود این کار سخت را انجام دهد و از آن حالت بیرون بیاید. واقعاً مدیون باویر بود، چون توانسته بود او را به سطحی برساند که شاید به تنهایی هرگز نمی‌توانست از عهده‌اش بر بیاید. کجا با او آشنا شده بود؟ اوه، توی یک کافه. قبل از برگشتن سر کارش در دفتر آنجا ساندویچ می‌خورده. باویر که داشت یکی از درس‌های دانشجوهای ارشدش را آماده می‌کرد، وقتی فهمیده بود ماشین نویس است، از او خواسته بود متنی برایش تایپ کند. نزدیک بود بگویم من هم بار اول باویر را توی کافه دیدم، اما ترسیدم نکند موضوع دردناکی را پیش بکشم. شاید از وجود زنی که بارانی پوست پوشیده بود و می گفت دفعه بعد فکر خرج و مخارجم و می کنین خبر داشت. حالا اگر آن زن علت اصلی زخم روی مچش بود چه اتفاقی می افتاد؟ شاید هم علتش خود باویر با آن زندگی احساسیش بود، همان چیزی که در نگاه اول به نظرم عجیب آمده بود. خواستم بدانم کدام ایستگاه پیاده می شود. ایستگاه پتیشان دانیل کازانوا. برای ایستگاه لوکزامبورگ بلیت گرفته بودم، ولی اهمیتی نداشت. می خواستم تا آخر همراهش باشم. به اوپرا انترین می رفت، ولی گفت به زودی این شغل را کنار می گذارد. دکتر قول یک کار تمام وقت به او داده بود. قرار شده بود درسها و مقاله هایش را تایپ کند و سازماندهی جلسه ها و فراخوان ها و ارسال بخشنامه ها به گروه های مختلف را بر عهده بگیرد. خوشحال بود که بالاخره کاری واقعی دست و پا کرده و زندگیش معنا پیدا می کند. پس می خواهید خودتون را حسابی وقف دکتر کنین؟ این جمله از دهانم پرید و به محض گفتنش پشیمان شدم. نگاه آبی رنگ پریدش را با سرسختی خاصی به من دوخت. خواستم ناشیگریم را با اظهار نظر کلی لاپوشانی کنم. میدونین استادای عقیدتی همیشه نمیتونن سبک سنگین کنن که چه تأثیری روی شاگرداشون میذارن. نگاهش نرم شد. احساس میکردم دیگر نمیبیندم. انگار توی افکارش غرق شده بود. پرسید اینطور فکر میکنین؟ در این سوال به قدری دست باچگی و معصومیت وجود داشت که متأثرم کرد. کاری واقعی که بالاخره به زندگیش معنا می داد. به هر حال خواسته بود به زندگیش خاتمه دهد، البته اگر قضاوتم در مورد زخم پایین مچش درست باشد. دوست داشتم با من درد دل کند. لحظه ای آرزو کردم توی آن اتوبوس صورتش به صورت من نزدیک شود و مدت زیادی در گوشم حرف بزند و کسی جز من حرفهایش را نشنود. دوباره با نگاه بدبینانهی به من خیره شد. به سردی گفت باهاتون موافق نیستم. من به استاد فلسفه احتیاج دارم. سرم را تکان دادم. هیچ جوابی نداشتم. به پال رویال رسیده بودیم. اتوبوس از روبروی روک اوونیور می گذشت. همان کافه‌ای که معمولاً با پدرم توی تراسش می نشستیم. پدرم حرف نمی زد و هر دو بیان که سکوت را بشکنیم از هم جدا می شدیم. راهبندان سنگین بود. اتوبوس نرم نرمک جلو می رفت. باید از این فرصت برای شناخت بهتر ژنویو دالام استفاده می کردم و سؤالهایی پیش می کشیدم. ولی انگار داشت به چیزی فکر میکرد و ذهنش کاملا مشغول بود. تا ایستگاه پتیشان دانیل کازانوا یک کلمه هم رد و بدل نشد. بعد از اتوبوس پیاده شدیم. در پیاده رو با دست چپش، یعنی همون دست ساعت و جای زخم، گیج و مبهوت دستم را فشار داد. گفتم تا جلسه بعد. ولی در جلسه های بعد اصلاً متوجه حضورم نبود. رفت طرف بالای خیابان اپرا و خیلی زود از تیر رسم محو شد. آن ساعت جمعیت خیلی زیادی توی پیاده رو بود.